میخواستم از دوست عزیزمون خانم پاکروان دعوت کنم. خانم پاکروان اگر ممکنه میکروفونتون رو بله باز کنید. ممنونم. درود بر شما.
شبتون خوش. من برنامه رو تقریبا یه روب اولش رو نشیدم ولی بقیه رو شنیدم و خیلی استفاده کردم. بفرمایید.
خانم پاکروان رو احتیاج به معرفی ندارن در جمع دوستان مبارز و کنشگر. خانم پاکروان نمونه بسیار خوبی هستند که الان به عنوان یک مادر دادخواه در صحنه حضور دارند. یعنی ایشون به علت فعالیت سیاسی و اینجور چیزا در واقع مجبور به ترک خروج از کشور نشده. نمونه واقعی میلیون ها نفر هستند که حق فردیشون زیر پا گذاشته میشه. یعنی جگرگوششون برای دفاع از شرف خودش، برای دفاع از کرامت انسانی خودش توسط یک رژیم فاسد و سرکوبگر جاودانه میشه، چون او نمرده، ریحانه زنده است. و مادر ایشون شعله بانوی عزیز از تمام امکانات که میتواند در چهارچوب قانون صورت بگیرد، از التماس هایی که به اون قاتل دخترش اصلا انجام میده از عوامل رژیم بوده استفاده میکند. حتی زار میزنه این بانوی دلاور و این دختر معصوم رو به هر حال میسته، که در واقع نمونه کاملی است که برای این عزیزان برای دفاع از کرامت انسانی خودشون، شرف خودشون انجام میدن کاری که انجام شده. کار شعله پاکروان از این جهت ارزشمنده که به جای این که زانوی غم بغل بگیره، چه زمانی که ایران بود چه زمانی که اینجا هست، داره کوشش میکنه که این داد و دادخواهی رو نهادینه بکنه و این بخشی از جنبش مدنی مردم ماست. به این دلیل ما کنشگران، فعالین سیاسی که بالای نیم قرن داریم فعالیت میکنیم برای تغییرات ساختاری، بر این باوریم که محال ممکنه عدالت، نظام قضایی در یک کشوری که استبدادی هست و مردم توش نقش نداشته باشن، حتی اگر سیاسی هم نباشی فقط به عنوان یک انسان بخوای زندگی کنی، اون فضا برات وجود داشته باشه. نمونه شعله پاکروان و ریحانه جاودان برای ما همین هست. کسی نمیتواند کوچکترین خدشه‌ای بر این مسئله وارد کند که یک انسان، اگرچه ما اسم قربانی نمیاریم، قربانی نیست، ولی محصول و معلول یک استبداد خونریز، استبداد تبهکار و فاسد است. خانم شعله پاکروان در این راستا تئاتری رو تهیه کردن. این تئاتر یک نفر اجرا میشه، در واقع مجموعه داستانش یک اجرا داشته و قرار ما این هست که اجراهای مختلف داشته باشه و البته اخیراً یه فرصت یه مقداری به خاطر گرفتاری‌های شخصی ممکنه یکی دو ماه فعالیتشون کمتر باشه، ارتباطشون خواهد بود و ما به هر حال ترتیبی خواهیم داد که این نمایش که بخشی از دادخواهی مردم ما علیه یک نظام ستمکار هست گفته بشه. و من فکر میکنم هیچ کس هیچ ربطی هم نداره، همه جریانات دموکراسی خواه که طرفدار حقوق بشر هستن و حقوق بشر برشون واقعیه، در واقع در اینجا خواهند بود. عکسایی رو از این نمایش می‌بینید. اول می‌خواستم از خانم پاکروان خواهش کنم راجع به این نمایش توضیح بدن تا بعد به دوستان سوالاتی که اگه هست پاسخ بدن. خانم پاکروان بفرمایید.
جانم سلام دوباره خدمت همه عزیزان. قبل از بحث درباره تئاتر می‌خواستم اینو بگم که زمانی که ریحانه هنوز در قید حیات بود، مثل مادر خیلی از زندانی ها که الان اسمشون رو میشنویم، مثل مادر رامین حسین پناهی که فریاد زد و ما از راه دور از طریق تکنولوژی متوجه این فریاد شدیم، مثل مادر اسماعیل بخشی خانوادهش که رفتن عین این کارها رو ما انجام دادیم در زمانی که امکان ارتباط جمعی انقدر زیاد نبود. من فقط اینو میگم که تک تک مسئولین و نهادهای جمهوری اسلامی در طول 7 سال و 4 ماهی که ریحانه در زندان بود از این داستان آگاه شدند. یعنی فقط یه موردش رو من میگم، شما دیگه حدیث مفصل رو بخونید. من از طریق در واقع نشستن در خونه برادر آقای خامنه‌ای که در میدان نوبنیاد بود را نمیدادن، حرف جوابمو نمیدادن. اینقدر اونجا موندم تا تلفن زدن و هر چی که اون آقا گفت که من با برادرم اصلا ارتباط ندارم، ما تو کار سیاسی نیستیم، گفتم باید، چون ایشون اطلاع نداره. الان حتی آقای خامنه‌ای مطلع شد از داستان ریحانه، از آقای لاریجانی، آقای شاهرودی، آقای اژه‌ای، آقای خاتمی، حسن خمینی، همسر رجایی، علی مطهری، خانواده آقای منتظری که خیلی همدلی کردن، تک تک روحانیون. در عرفه سال 93 من پیش از طلوع آفتاب از تهران حرکت کردیم، من شوهرم همراه یه خانم خبرنگار قوم بودیم تا غروب آفتاب. دفتر تک تک روحانیون شیعه رو ما در دفتراشون رو زدیم، بعضی ها رامون ندادن، بعضی ها رامون دادن، بعضی ها مثل آقای زنجانی گریه کرد، همدلی کرد به من، چون من چادر سرم کرده بودم، به من گریه که کرد گفت که مثل هاجر داری میدوی دنبال نجات بچت. گفتم آره، این آخرین مرحله ایه که در واقع من میتونی دیگه باید میومدم و اومدم. این تلاش ها رو همه کسانی که ناامیدن از عدالت در ایران انجام میدن. الان وقتی میبینیم که مادر اسماعیل بخشی اینجوری از حال میره، من درکش میکنم، چون که میدونم بدو بدو داره، کفش داره پاره میکنه، داره صبح یه ور شهر، زور یه ور شهر، عصر یه ور شهر، این بدو بدو و این التهاب و این استراب نمیدونیم که بلایی سر آدم میاره، ولی صدای همه رو ما نمیشنویم. اما این پتانسیل وجود داره، یعنی در تمام ایران، توی تمام روستاها، توی شهرهای کوچیک و بزرگ و توی تهران پر از خانواده هایی که ناامید شدن از قوه قضاییه، عدالت رو پیدا نمی کنن، گم شده. این عدالت گم شده آزار میده، آدم رو آزار میده. حالا زمانی که بچه زندانه، امید داری هنوز، میگه که بالاخره این دارم میزنم، اون دارم میزنم، ولی وقتی که بچه از بین میره و اعدام میشه یا خودکشیش میکنن، مثل سینا قنبری و سارو قهرمانی و کیوکی، دو راه داره آدم، یا غرق بشه توی ناامیدی یا اینکه راه دیگه رو انتخاب بکنه. من روزی که دخترم رو به خاک سپردم بهش قول دادم، گفتم مادر من راه ول نمی کنم، من دنبال عدالت بودم، میگردم پیداش میکنم تا روزی که زندم. اگه زنده بودم همه روزم، همه شبم، همه تلاشم در اینه که این عدالت رو پیدا کنم، چون که میخوام بیارم اون عدالتی که از تو دریغ شد زیر پاهات بریزم، برای اینی که من عزیزترین کسم تو بودی، چه کار نکردیم برات، در کدوم اداره و دفتر و آیت الله و نمیدونم مقام مسئول رو نزدیم، جواب ندادن. از مورد تو عزیز دلم واضح تر دیگه چی هست؟ بلایی که سر تو اومد، اگه سر هر دختری تو هر کشوری بیاد، نه تنها زندانیش نمی کنن، بلکه براش روانشناس میارن که اون ضربه رو از روحش پاک کنن، بهش مدال میدن، میگن آفرین به تو که تسلیم نشدی، که به هوا و هوس یک آدم مهاجم تو تن ندادی. ولی تو کشور ما این اتفاق افتاد. به هر حال خیلی سرتون رو درد نیارم، من توی مسیر زندگیم خیلی چیزا یاد گرفتم دوستان عزیز، خیلی اتفاقا که میفته آدم فکر میکنه بهش که نکنه واقعا هدف از به دنیا اومدن من همین بود، دفاع از این بچه و ادامهش. میتونستم من توی ایران ساکت باشم، هیچ چطور بگم، بگم حالا دو تا دختر دیگه دارم، همونی که بازجو به من گفت، بازجو به من گفت که هر کاری که دلت میخواست که برای ریحانه بکنی و الان نیست که براش انجام بدی، برای این دوتا بکن. یهو میبینی این دوتارم از دست میدی، یهو میبینی توی خیابون تصادف براشون پیش میاد و این اتفاق برای دختر کوچیکم افتاد، دست شکست. من 3 سال موندم، من 3 سال تقریبا نزدیک 3 سال بعد از ریحانه توی ایران موندم، با اینکه هم فشار خیلی زیاد من بود ولی رها نکردم، دیگه به این مرحله رسید و اومدم بیرون. حالا اومدم بیرون اینجا، میتونم اینجا دوباره همین دو راهی هست. یه راه هست که غرق زندگی در غرب بشم، دیگه بگم خب حالا گذشت، من که زورم نمیرسه، مردم خودشون باید یه فکری بکنن. من این راه هم انتخاب نکردم. حقیقتش من کینه دارم، من از جمهوری اسلامی کینه دارم، قصد کشتنشونو ندارم، من آرزوی مرگشونو نمی کنم. درسته که از مرگ شاهرودی خوشحال شدم، ولی اگر شاهرودی زنده می موند من نمی کشتمش. حتی اگر کسی هم می خواست بکشش، ای بسا که جلوشو می گرفتم. ولی کینه دارم. من از این حکومت به شدت ناراضی و ناراحتم، دشمن جوانامون میدونمش، دشمن بچه های خودم میدونمش و مثل هر انسانی که یک مهاجم به خانش حمله بکنه دفاع میکنه و او رو دشمن میبینه، منم جمهوری اسلامی دشمن میبینم. این دشمنی رو من اسلحه ندارم، اهلش نیستم، اما یک سلاحی، یک چیزی رو یاد گرفتم، درسشو خوندم، 30 سال کار کردم. در دوران جمهوری اسلامی هم این زحمت ها رو من کشیدم، درس ها رو خوندم، نه اینکه فکر کنیم مال قبل بوده، نه، در خود جمهوری اسلامی این تکنیک ها رو یاد گرفتم، از همون ها دارم استفاده می کنم به عنوان یک ابزار، به عنوان یک سلاح. من از تئاتر استفاده کردم. نمایشنامه‌ای رو که در ترکیه، موقعی که مثل یه زندانی در حصر خانگی بودم، یعنی توی خونه، واقعا به خاطر اینی که امنیتی نبود در ترکیه، حتی بیمارستانی که من بستری شده بودم، دخترمو در ایران احضار کرده بودن و گفته بودن که ما میدونیم که این مریضه و توی کدوم بیمارستانه، ولی بگین ساکت باشه، بگین اینجور، بگین اونجور. خب من برای محافظت از خودم کمتر بیرون می رفتم، کمتر در جایی آفتابی می شدم، باید توی خونه یه جوری این روزا و شبا رو به هم می دوختم. این شروعی بود برای این که شروع کنم به نوشتن. قبلا تجربه شو داشتم، چند ماهی رفتم شمال، داستان زندگی ریحانه رو نوشتم، ولی این سری همش یاد مادرایی بودم که ملاقات کرده بودم، یعنی به شکل بیمارگونه‌ای این صداها توی سرم میپیچید. این یک حقیقته. من در ترکیه این دوران سخت رو گذروندم، عرق میکردم، تب میکردم وقتی که یاد اشکای مادر شهرام احمدی می افتادم که رفته بودم دیدنش. دیوونه می شدم موقعی که از خانواده رحیمی که در دو نسل هیچ مردی توی اون خونه دیگه زندگی نمی کرد و همه رو اعدام کرده بودن، دو نسل رو اینها اعدام کرده بودن. وقتی که یاد اهورا می افتادم که منو دعوت کرد برای دیدن مادرش در بندر جاسک و من کمی آغاز مریضیم بود، گفتم نمیتونم تا بندر جاسک بیام و اهورا به من گفت که خانم پاکروان، مادر من بازمانده کشتار جمعی 50 عضو فامیلش اعدام شده. اینا همه به من فشار می آورد، آزارم می داد و من شروع کردم با این فشارها زندگی کردن و تلاش کردم که اینو بپذیرم، باهاشون دیالوگ برقرار کنم. این دیالوگ ها اولش فقط مثل یه زمزمه زیر لب، مثل کسی که تو خودش با خودش حرف میزنه بود، ولی من اینو با توجه به آموزشایی که در واقع در طول دوران دانشگاه و کار و شغل و اینا داشتم، این آموزشا رو دیده بودم، شروع کردم به نوشتنش، تبدیلش کردم به دیالوگ، به مونولوگ، یه چیزی که به اصطلاح آرامش به خودم بده، برای اینی که این بار سنگینی که رو قلبم بود از اون ملاقات ها، از اون بچه هایی که 2 سالشون بود، پستونک دهنشون بود ولی پدرشون اعدام شده بود، از مادرایی که سیاه پوشیده بودن، شوهراشون اعدام شده بودن، بچه کوچولوی 1 ساله 2 ساله داشتن، یه چشمشون اشک بود، یه چشمشون خون بود، از تو کیفشون پفک در می آوردن دهن این بچه کوچولو رو کردن. اینا همه روح منو خراش می داد. این تبدیل شد به یک نوشته نسبتاً طولانی ولی تمام نشد تا اومدم آلمان. آلمان بازم میگم ولع داشتم من، همچنان خانواده ها به طرفم انگار جذب می شدن، انگار این قصه ها، این داستان ها همینجور به طرفم می اومد. من توی 1 هفته 10 خانواده بازمانده اعدام رو در اروپا دیدم. مرسده محسنی از کن را افتاد اومد برلین، برام از داستانش گفت. من مادر رضایی ها رو دیدم، مادر ابراهیم پور رو دیدم، با بازماندگان به اصطلاح اعدام شدگان رژیم قبل که همون اوائل پیروزی انقلاب 57 اعدام شده بودن ملاقات کردم، با بازماندگان به اصطلاح چریک های فدایی ملاقات کردم، با بازماندگان مجاهدین ملاقات کردم. اینها منو انگار تحت فشار بیشتری قرار میداد، انگار از هر طرف این داستانا به سر صورتم میکوبید و اینا رو فکرشو بکنین نزدیک 100 خانواده رو داستانشو داشتم. ببخشید. از بین این داستانها وقتی که فاتح محمدی به من گفت که شغل راهی نیست تو، این چون خیلی ما با هم صحبت میکردیم، راهی نیست و تو باید برگردی به تئاتر، خب من خیلی مقاومت میکردم به خاطر اینی که همش فکر میکردم که دیگه نمیتونم من از تئاتر بخوام یه تئاتر رو دوباره راه بندازم و بیفتم، اصلا تو خطش نبودم. تا اینکه به من گفت که در هایدلبرگ یه چیز هست، یه فستیوال نمایش‌های ایرانی هست، تو بیا این متن رو بفرست. من باید این متن خلاصه می کردم چون که 100 تا داستان رو نمیشه گفت. به نیت 27 سال زندگی دخترم 27 خانواده رو در واقع انتخاب کردم، داستانشون رو گفتم. خب حالا شکل اجرایی باید پیدا کنه این تئاتر. هایدلبرگ پذیرفت، برای من آقای آلیبویه ایمیل داد که شما کارتون انجام بدین، در فلان تاریخ میان روز اجراتون. خب این شکل اجرایی، من در آلمان نه پلاتو دارم نه نمیدونم گروه دارم، باید چیکار کنم؟ باورتون نمیشه که 1 هفته وسایل ریحانه رو ریختم کف اتاقم، همه وسایلشو کنارش دراز کشیدم، دست کشیدم بهشون، بوسشون کردم، تو ذهنم فکر میکردم که مثلا وقتی که این قاشق رو تو دهنش میذاشت چه مدلی میذاشت، وقتی این شونه رو به موهاش میکشید چجوری میکشید، وقتی این کرم رو به دستش میذار، وقتی این دستمالی که یه دستمال کلینیکسی که شب آخر آخرین شبی که در واقع در زندان غرشک بچم توی بند بوده، سحر مهابادی زحمت کشید اون وسایل رو برای من فرستاد، حتی دستمال کاغذی که کنار یعنی زیر بالشش بود، همه اینا رو من هی باهاشون بازی کردم، هی دست دادم، هی بوس کردم، بو کردم، کنارشون دراز کشیدم، روم انداختم، کنار سرم گذاشتم، هی یک هفته و هر وسیلهش انگار قصهشون میگفت برام و میرفی، یکیش رفت تو کمد، یکیش رفت تو کتابخونه، یکیش رفت نمیدونم رو تاخچه، یکیش رفت رو میز، تا اینکه دیدم رو سریا و شالاشون، این رو سریا و شالا همینا چرا جا پیدا نمی کنن؟ چرا هی میفتن عقب، هی طول میکشه، هی میدیدمشون، از این ور میذاشتم اون ور، از اون ور میذاشتم اون ور، ولی جا سر جاش نمیرفت. آخرش دیدم که باید از بین این روسریا و شالا مادرها رو انتخاب کنم. حالا از بین مثلا 100 تا شال و روسری من یکی یکی هی بر میداشتم، هی مونولوگ اون بخش مثلا شهین مهینفر رو میگفتم، چی بهش میگن، دستم میرفت روی یه شال میگفتم آخ اینه، این شال شهین مهینفره، آخ این شال شال چینی صدیقه است، این شال شال شهناز اکملیه، این شال شال حوری گلستانیه، این شال شال مادر لطفیه، این شال شال مادر بهکیشه، این شال شال مادر رضاییه، این شال مادر علیرضا مددیه، مال عسله، مال نمیدونم. با شالا من این شالا رو از 27 تایی که 27 تا شال 20 تاش مال ریحانه بود، 7 تاشو در واقع مال ریحانه نبود، از مالای خودم، یه دونه شالم مال یه فیلمساز ایرانی، فیلمساز آلمانی بود که اومده بود خونم جا گذاشته بود، و اون فیلمساز به من وقتی که متوجه شد که دارم از شال استفاده میکنم گفت من دلم میخواد که این شال توی این نمایش باشه. اون شال شد شال مادر ستار بهشتی. دیگه همه وسایل ریحانه رفت سر جاش، من داستانو همینجور مرور میکردم، این 27 تا داستانو هی میدیدم وای چقدر تلخه، وای از هر طرفش نگاه میکنی خونه، از هر طرفش نگاه میکنی اشک، استرابه، دلهورست، خداحافظی تلخ، تحلیل جسد، خاک سپاری پاره تن در حضور مامورا، چقدر تلخه، چقدر گریه داره، چقدر این عشق داره، چقدر گوینده ها این مادرها عشق ریختن، چقدر بارونه، عشقای مادر شهرام احمدی قشنگ این توی نمایش هست که عشقاش رو صورتش سر نمیخورد، میپاشید، عشقای قدم خیر فرامرزی واقعا میپاشید از چشماش، بیرون میپاشید، سر نمیخورد. خب پس یه چتر میخوام من، من یه چتر همینجا خریدم، یه چتر مشکی 3 یورو خریدم از یه فروشگاه رسمن. این چتر شد در واقع حفاظی از باران عشق این مادرها که حفاظت کنه تماشاچی رو از این عشق. و من این داستانا رو، این شالا رو ریختم تو کوله پشتی که از ترکیه تا آلمان دستنوشته های ریحانه رو توش گذاشته بودم، چون اعتماد نداشتم که این دستنوشته ها رو بذارم توی چمدون با بار بیاد توی هواپیما، تقریبا 23 کیلو بود، من اینا رو کردم توی این کوله پشتی، جای نفس نداشت، دستش کنده شد وسط راه. که وقتی اومدم آلمان همون کوله پشتی رو دستش رو با دست دوختم، هنوزم همون جوری دوخته است. همون شالم، همون کوله پشتی هم من بردم در هایدلبرگ، شالا رو ریختم توش، داستانای این مادرها رو ریختم تو این شال با توی این کوله پشتی و با چتر رفتم به طرف هایدلبرگ. اما باور کنین من اولین بارم بود که در جای غیر از ایران روی صحنه می رفتم. دلم واقعا برای صحنه تنگ شده بود و وقتی که رفتم اونجا، اون اولش که انگار روی شیشه را می رفتم، من یه هفته آخر قبل از اجرا عین یه زن باردار بودم، یعنی بی نهایت سنگین، بی نهایت پردرد، تمام بدنم درد می کرد، انگار کتک خوردم، بی نهایت تحت فشار. ولی وقتی که رفتم روی صحنه، انگار اون مسیری تا شاید بگم 3-4 دقیقه اول انگار رو شیشه را می رفتم، انگار مثلا بارون شیشه رو سر صورتم می پاشید. ولی بعد یه دفعه همه چی رفت، همه چی روون شد، انگار که روی اون صحنه من نزدیک 2 ساعت مونولوگ بدون لحظه مکس، بدون اینکه چیزی از خاطرم بره، بدون اینکه بیفتم، فقط یکی دو بار آب جوشی که روی صحنه داشتم ازش خوردم. همین. تماشاچی اومد کنار من، مخاطب در این بازی شرکت کرد. در واقع هنوز هم من نمیدونم که این تئاتر بود یا یک مراسم آیینی بود برای یادآوری هزاران مادری که من ملاقاتشون نکردم ولی میدونم که هستن. آیا این تئاتر بود یا همدلی تماشاچیان، 80 تا تماشاچی که میتونه نماینده 80 میلیون ایرانی باشه که همدلن با این مادرها، تو کوچه و خیابون مادرها رو میبینن و میدونن که عزیزانشون زندانیان، عزیزانشون اعدام شدن یا عزیزانشون تحت فشارهایی از ایران خارج شدن. مردم ایران احترام میکنن به این خانواده ها. این تماشاچی ها اومدن با من خوندن. وقتی که از ملاقات آخر گفتم و از اینکه من نمیفهمیدم وقتی که دخترم رو برای آخرین بار دیدم چه اندازه باید نگاهش کنم، چه اندازه باید بغلش کنم، بوش کنم تا برای باقی مونده عمرم بس باشه، و وقتی که گفتم وقتی که میخوای این عزیز تو بغل کنی میگن که دیگه وقت تموم شد باید بره، میخوای بوسش کنی چجوری باید بوسش کنی، تماشاچی با من خوند مرا ببوس برای آخرین بار، همون آوازی که اینقدر معروفه، از دهه ها قبل بوده، به عنوان یک شعر عاشقانه بیشتر یا نگاهش، یعنی هممون بیشتر به عنوان یک شعر عاشقانه ولی تلخ نگاهش کردیم، انگار این آهنگ برای ملاقات آخر پیش از اعدام ساخته شده. من نمیدونم شاعرش به چه دلیل اینو نوشته، شاید شما عزیزان بدونید، ولی برای یعنی توی صحنه تئاتر تماشاچی اینو خوند، مرا به بوس و خوند، که من قطعش کردم برای اینی که داشت به من فشار می اومد، برای اینکه دیدم این مرا به بوس تا آخرش که خونده میشه دیگه، فقط من یادم نمیاد که ملاقات ریحانه رو، آخرین ملاقات ریحانه رو که تنها به یاد نمیارم، من یادم اومد که خانواده علیرضا مددی در ملاقات آخر انقدر حوار زده بودن که وقتی اومدن من رفتم خونشون صداهاشون گرفته بود، هیچ کدومشون صدا نداشتن، همشون اینجوری اینجوری حرف میزدن، صداها گرفته. این مراب بوس مال خانواده هایی بود که همراه شهرام احمدی 29 خانواده، 20 خانواده از سنندج با هم را افتاده بودن. این 20 خانواده به عشق ملاقات آخر را افتادن، نرسیده به زنجان بهشون گفتن دیگه نرین زندان رضای شهر، بریم کهریزک. زن شهرام احمدی به من زنگ زد داد میزد شعله جون میگن بریم کهریزک، یعنی چی؟ معنی این چیه؟ و من مال بودم، نمیتونستم بگم کهریزک یعنی اعدامشون کردن، یعنی ملاقاتی در کار نیست. پزشک قانونیه وقتی میگن بریم کهریزک. این تئاتر حاصل این دیدارها بود. اما من راحت شدم، سبک شدم، حقیقتش رو بگم ممنونم، ممنون تئاتر هستم که این بار رو از رو دوش من برداشت و گذاشت رو دوش مخاطبم. به صراحت دو نکته رو من گفتم. یک، ببین کوله پشتی های خودتون رو پر کنین، چون فقط همین 27 خانواده نیستن، همین 100 خانواده ای که من دیدم نیستن، هزار هزار خانواده هن. دورور خودتون رو نگاه کنین، نگاه نکنین که شما اسلامی نیستین، اونی که دورورتونه مثلا همسایتون بازمانده یه گروه اسلامیه، نگاه نکنین همسایتون یا روبرویتون یا نمیدونم آشنای همکارتون سلطنت طلب بوده و اعدام شده. اصلا به این نگاه نکنین، قضاوت نکنین، برین سراغ این خانواده ها. چون تمام این لحظاتی که در این تئاتر در بارش حرف زدم، این لحظات واقعیه و برای همه است، برای همه همین لحظات هست، هیچ فرقی نداره. یکی میتونه به بیان به اون رشته تحریر درش بیاره، در قالب کلمات بیانش کنه، یکی نمیتونه. اما همون نشانه ها، همون تب کردن ها، همون لرزیدن ها، همون یخ کردن ها. ببینید لحظه ای که مادرها عزیزانشون اعدام میشن، از بین میرن، یه اتفاق براشون میفته، هر کی یه مدل. من توی این تئاتر اومدم از خودم و از مادر ستار بهشتی گفتم گوهر خانم تو چجوری فهمیدی که ستار از دنیا رفته؟ گوهر خانم به من برگشت گفت که من شب بود یه رفعه دیدم یه دردی تو دست و پا و قلبم همه بدنم گرفت، بعد دیدم از سینم شیر اومد، به خداوندی خدا از سینه من پیرزن شیر اومد. داد زدم گفتم سهر روسری سیاه همو بیار، ستار رو کشتن. برای شخص من این شد که توی گرگومیش هوا نه صبح بود نه شب بود، توی اون سرمای خاصی که سه آبان داره، من یهو دیدم تمام بدنم آتیش گرفت، نور گرفت، داغ، این کسی که تب 50 درجه داره. و به طرز عجیبی مغزم یخ زد، یعنی این کنتراست بین سرما و گرما، این جوش اومدن و یخ زدن. من برگشتم گفتم ریحان رفت. توی ماشینی بودم که مهتاب نصیرپور و محمد رحمانیان، هر دو از عزیزان از دوستان تئاتری من هستن، خیلی ها میشناسنشون، الان تو ایران میتونین ازش سوال کنین، که مهتاب پشت سر من نشسته بود، شونه های من شروع کرد به مالیدن، گفت که وای شعله تو چقدر بدبینی. دقیقا همین دیالوگ بین خودم و مهتاب و من توی این تئاتر آوردم. ببینید چیزایی که توی این نمایش گفته شد، نمایش نبود، بازی نبود، تئاتر، من مطمئن نیستم تئاتر بود، بخشی از زندگی من بود واقعا، که دوباره زندگیش کردم با دیالوگا یا با جملاتی که به اصطلاح نوشته بودمش، پس و پیش می شد، ولی چیزایی بود که شنیده بودم و این شنیده هامو رو کاغذ آورده بودم. تماشاچی من این کوله پشتی رو گرفت، رو دوش خودش. نیلوفر بیزایی اومد منو بغل گرفت آخرش و گفت که خوشحالم که این کار رو آوردی روی صحنه. منم امسال کار درباره 67 دارم و این چه تلاقی معنیدار و زیبایی شد. و میبینین دوستان عزیز چه اتفاقی داره میفته. یه چیز شخصی هم من توی این تئاترم داشتم. من الان مدتی به این فکر میکنم که اگه یه وقتی اینجا بمیرم، خیلی بالا پایین کردم این فکر رو. حقیقتش رو بگم، شما دوستای عزیزی هستین که من خیلیاتون رو ندیدم از نزدیک، ولی میدونم که دوستین. من دلم نمیخواد اینجا خاک بشم. خب یه دختر جوون اینجا با منه، من هر موقع در این باره میخوام باش حرف بزنم میگه واو، من اصلا از این حرفا نزن، من تحمل ندارم. با دخترم تو ایران میخوام بگم وای از این حرفا نزن، به خواهرم میگم وای از این حرفا نزن. اومدم رو صحنه، آخرین بخش تئاتر من اینه که یه شال سفیدی که من همیشه همه جا سرم، یعنی هر جایی که در به عنوان یک دادخواه ظاهر بشم من اون شال سرمه. در حالت عادی من شال سر نمی کنم، ولی هر جایی که بخوام صحبت کنم، بخوام تظاهراتی بکنم، بخوام توی برنامه تلویزیونی باشم، توی کنفرانسی باشم، سمیناری باشم که به عنوان یک دادخواه بخوام ظاهر بشم، من اون شال سرمه. اون شال شالیه که از مادران است، اینشو مادرای دیگه دارن که در تهران سرشون میکنن. این شال من الان کهنه شده، هزار بار شستمش، بدشکل شده، ولی برای من پر از معنیه، نمیتونم ازش دل بکنم. من روز آخرین جملم روی صحنه این بود که من این بار رو به دوش شما انداختم، گفتم قلبتون پر از سنگینی شد این حرفا، ولی یکم من خستم، اینجا میشینم یکمی نفس بگیرم، ولی اگه اینجا خوابم برد، این من تو روی اون 70-80 تماشاچی اون سالن گفتم، اگه یه وقت خوابم عمیق شد، من اینجا نذارین، منو برگردونین ببرین پیش ریحانه بذارین، این شالم روم بندازین تا گرمم بشه. این در واقع وصیت شخصی من بود به هر کسی که نمیشناسمش اونجا دید و رفت. الانم میگم نمیدونم کی میشنوه اینو کی نمیشنوه، ولی هر کی که میشنوه، این بار مسئولیت بخشش رو دوش اون شنونده است که اگه یه زمانی من اینجا از دنیا رفتم، باید تلاش کنه در حد وسع خودش که منو برگردونن ایران. من تو کتم نمیره که توی قبرستون آلمانی و نمیدونم ایتالیایی و فرانسوی و نمیدونم فلان خاک بشم. نه، من میخوام برم توی همون قبرستون بهشت زهرا تو قطعه 98 ردیف 141 شماره 13، اون باغچه کوچولو رو که دیگه الان خشک شده همه گلاش، خراب کنن گلا رو بردارن، اون سنگ سفیده رو بردارن، خاک رو بردارن، خاکی که من با بیل بخشی از اون خاک رو من ریختم توی اون گودال بردارن. بالاخره من که نمیبینم، ولی اونایی که زحمت میکشن، استخونای اون عزیز نازنین من، اون طاووس من رو بردارن توی یه بخچه سفید بذارن، منم بذارن اونجا و این شال سفید رو من بکشن. این شال معنای تایید حجاب اجباری نیست، معنای چیزی یه معنی دیگه داره. این شال برای من معنای دادخواهی، معنای دنبال عدالت دویدن و به نتیجه نرسیدن داره. من هنوز به نتیجه نرسیدم، هنوز عدالت در برابر در مورد دخترم اجرا نشده. مادرای دیگه، مادرایی که یه عمر تلاش کردن و از دنیا رفتن، مادر لطفی تازه از دنیا رفته روحش شاد، اینا عدالت اجرا نشد، ندیدن. ممکنه که این سرنوشت در انتظار منم باشه. هست، کسی چه میدونه؟ اگر مردم ایران نجنبن، هزار هزار مادر دیگه همینجوری مثل مادر لطفی میرن زیر خاک و عدالت اجرا نمیشه و حلقه ظلم گردن مردم ایران رو بیشتر فشار میده، فساد گسترده تر میشه، حلقه فساد گسترده تر میشه، با گستاخی گسترده تری آقازاده ها که چه عرض کنم، واقعا خیلی بد آدم بخواد کلام زشت به کار ببره، ولی اونایی که از شکمهاشون، شکمهای پدران فاسدشون، از مال یتیم و از عشق پیر زنا و پیر مردای آواره تبدیل شد به تاج و سنگای، پروین اعتصامی میگه این عشق دیده من و خون دل شماست، این ثروت ها در اختیار این آقازاده ها قرار گرفته، با گستاخی در مقابل جوانای ما میان توی این فضای مجازی عکس از فساد و از کثافتکاری و از هرزگی و از دزدی و از دروغگوییشون میذارن و بعد به ریش ملت ایران میخندن که شماها کجای کارید. من از این بیشترشم دارم. پوز ساعت چند صد میلیون تومنیشونو میدن جایی که جوانای ما صداشون در اومده که من یه جوانم 3 ماه عروسی کردم، رفتم 1 کیلو سیب زمینی خریدم، مهمون دارم، نمیدونم پدر بزرگم گفته میخوام بیام دیدنه، رفتم با عشق این جوان داره این حرفو میزنه در یک چنین شرایطی که مردم ما به چنین گرسنگی افتادن، این حروم خورا، این دوستان، این طایفه فاسد فاجر کثیف دارن تو روی مردم ایران میخندن، مسخرهشون میکنن و میگن که حقتونه، شما باید در گرسنگی بمونین تا ما کازینوها رو، نمیدونم، اشرتکده های اروپا و آمریکا رو که خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نمیرن توش، ما بریم اونجا پولای شما رو خرج کنیم. این مردم ما، ما مردم ایران، من خودم، ما مردم ایران اگر نجنبیم، اگر دست این دزدان و دست این فاسده رو، دست این جنایتکاران رو قطع نکنیم، از این بدتر میکنن بهمون. کارگری که داره میگه که نونم کجاست، گرفتنش، شکنجهش دادن که تو باید خفه بشی، حق نداری بگی نونم کجاست. جعفر عظیم‌زاده رو دوباره گرفتن بردن، پروین محمدی رو، مگه اینا چی کار کردن؟ مگه اینا چی گفتن؟ سپیده قلیان، یه دختر 22 ساله، مگه چی گفته؟ برای چی باید شکنجه بشه؟ برای چی باید بگیریش؟ آخه خراب بشه اون مملکتی که امنیتش با جملات یه دختر بچه، یه دختر جوون بخواد امنیتش از بین بره؟ خراب بشه اون نظامی که امنیت 80 میلیون ایرانی در گره 4 تا جمله است؟ 4 تا جمله که بگی نان من کو، پول من کو، حق من کو، هوای من کو، آب من کو، بچه من کو، آقا عزیز من کو، برای چی بچه منو کشتیم؟ برای چی تو وسط خیابون تو چهارراه کالج شما به چه حقی اومدی تیر زدی تو سر مصطفی کریم بگی؟ به چه حقی بهنود رمضانی رو 3 تا بسیجی گرفتن که عکسشو دارن، شماره ماشینشو دارن، توی دادگاه محکومشون کردن؟ به چه حقی این 3 تا بسیجی آتش به اختیار وسط خیابون با شکر انقدر زدن به این بچه که وسط خیابون بمیره؟ آخه به چه حقی مردم به این نقطه رسیدن و داره روز به روز بدتر میشه؟ و اگه ما هر چه زودتر دست این غارتگران و این قاتلین رو کوتاه نکنیم، تو خونه هامون میان، به بچه های کوچیکمون دیگه رحم نخواهند کرد. اینو شک نداشته باشید، این حکومت و اعوان و انصارش بسیار چش سفیدتر، بی چشم روتر و بی حیاتر از این حرف هستن که ما مردم ایران در مقابلشون نجابت به خرج بدیم. حالا دیگه وقتتون رو خیلی گرفتم. من میدونم که شما هر کدومتون یه دریا خون تو دلتونه. مرسی از اینی که این فرصت رو به من دادین و منم همیشه به قول آقای خواستار به من میگفت که ما من و شما انقدر دلمون پردرده که فقط دنبال دو تا گوش میگردیم که دیگه انقدر بگیم بگیم تمومی هم نداره، بعد یکی کنترلمون بکنه. آقای بدیعی هم که نجابت کردن و صحبت هم قطع نکردن ولی خیلی طولانی شد، از همه تون عذرخواهی میکنم. به هر حال این تئاتر من بود، هنوزم نمیدونم تئاتر بود یا نبود، اینم دوباره تاکید میکنم و هر جایی که فرصتی پیش بیاد من اینو اجراش میکنم، چون که نه تقاضای پولی دارم برای این کار، دو تا نوازنده جوان دارم که بدم نمیاد که هر شهری که سالونی پیدا بکنه که ما بتونیم و چند تا تماشاچی که بیان این داستان رو ما براشون اجرا کنیم، بعدم نمیاد که یه هدیه کوچولو، من خودم تواناییشو ندارم ولی به این دو نوازنده جوان که بدون چشم داشت خداییش کار کردن با این نمایش، فقط همون، وگرنه نه مسئله مالی برام هست نه چیزی، و فقط در حد یک ادای دین و ادای وظیفه است در مقابل اون خانواده هایی که دیدم و اون شعاری که همیشه دارم که در سیاه ترین روزهای تاریخ ایران ما راهی نداریم جز اینکه یا شمع باشیم یا آینه، واقعا راه سومی نداره. من میخوام با اجرای این تئاتر در جاهای مختلف در واقع وظیفه آینه بودنم، و اگرچه شمعایی هستن تو ایران که مثل کوه آتش میمونن، مثل آتشکده جاوید میمونن، من دلم میخواد که اون آتش ها رو در واقع نشون بدم به هموطنان دیگرم. مرسی از صبوری که کردین و از نجابتی که در این گروه دیدم. قربونتون.
سپاس از شما که این احساس زیباتون و این احساس انسانیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. شک ندارم تک تک دوستانی که اینجا نشستن جز این نیست و ما فقط گوش کردیم برای اینکه در این راه، راهی که سال هاست دنبالش هستیم، که در جامعهمون یک نظامی داشته باشیم که حداقل حقوق انسانی رو، حداقل حیات رو، حداقل حقوق طبیعی رو داشته باشیم، و در این راه ما فقط نمیشنویم، عمل میکنیم، همون جور که شما به خوبی تونستید احساس یک دادخواه رو منتقل کنید و با این انتقالتون، نه فقط با فقط همین امروز اگر در نظر بگیریم، بزرگترین خدمت رو به جنبش آزادی خواهانه‌ای که دنبال نظام حقوق بشری در ایران هست خواهیم کرد. ما تردیدی نکنید حتی با اون جنایتکاران هم انسانی رفتار خواهیم کرد. اون روز دیر نخواهد بود. به قول کسرایی میگه که دلم از مرگ بیزار است، دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است، ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است.